درباره کار مولد و غیر مولد، کارل مارکس. 11. برداشت توجیه گرایانه مبنی بر مولد بودن کلیه حرفه ها. فیلسوف ایده تولید می کند، شاعر شعر، آخوند موعظه، مدرس رساله و قص الهازا. تبهکار جرم تولید می کند و اگر به رابطه موجود میان این شاخی تولید با جامعه به طور کلی قدری دقیق تر بنگریم، از بسیاری پیش داوری ها خلاص خواهیم شد. تبهکار نه تنها جرم بلکه حقوق جزا و همچنین اساتید مدرس آن را هم تولید می کند و تازه به این باید مجموعه اجتناب ناپذیری از رسالات را هم که همین اساتید به صورت کالا به بازار عمومی سرازیر می کنند افزود. این امر بر ثروت ملی می افزاید و تازه این علاوه بر آن رضایت خاطر شخصی است که به قول شاهد معتبر آقای پروفسور روشر با نگارش هر رساله به مؤلف آن دست می دهد. تبهکار به علاوه تولید کننده تمام دستگاه پلیس، عدلیه، پاسبانها، قضات، جلادان، هیئت‌های منصفه و غیره است و تمام این رشته‌های مختلف کسب و کار که اجزاء مختلف تقسیم کار اجتماعی‌اند استعدادهای روح انسانی را شکوفا می‌کنند، نیازهای جدید می‌آفرینند و راه‌های جدیدی برای رفع این نیازها می‌گشایند. خود شکنجه به سهم خود اختراعات مکانیکی نبوغ آسایی به بار آورده است و صنعتگران شریف بسیاری را در تولید ابزارهای لازم به کار گمارده است. تبهکار عواطف و احساسات تولید می کند، عواطفی گاه اخلاقی و گاه تراژیک و به این ترتیب با برانگیختن عواطف اخلاقی و زیبایی شناسانه عامه خدمتی عرضه می کند. تبهکار نه تنها رسالات حقوق جزا، نه تنها قوانین مجازات و همراه آن قانون گذاران در این رشته، بلکه هنر و ادبیات، رمان‌ها و حتی تراژدی‌هایی تولید می کند، چنانکه نه تنها گناه اثر ملنر و اموال مسروق اثر شیلر، بلکه همچنین اودیپ اثر سوفوکلس و ریچارد سوم اثر شکسپیر شاهد این مدعا هستند. تبهکار یک نواختی و ایمنی هر روزه زندگی بورژوایی را می شکند و به این ترتیب آن را از رکود و جمود مسون می کند و به بیقراری و هوشیاری دامن می زند که بدون آن حتی انگیزه رقابت هم کم اثر می شود. بدینسان تبهکار محرکی برای نیروهای مولده به وجود می آورد. در عین اینکه تبهکاری بخشی از جمعیت اضافی را از بازار کار بیرون می کشد و بدین گونه رقابت در میان کارگران را کاهش می دهد و لذا به درجه ای مانع سقوط دستمزدها به زیر نرخ حداقل می شود، در همان حال مبارزه علیه تبهکاری بخش دیگری از این جمعیت را به خود جذب می کند. به این ترتیب تبهکار به مثابه یکی از آن سنگ ترازهای طبیعی ظاهر می شود که موازنه و تعادلی صحیح ایجاد می کند و دورنمایی گسترده تر از مشاغل مفید می گشاید. تأثیر تبهکار بر توسعه قدرت تولیدی را می توان در جزئیات نشان داد. آیا اگر سارقینی وجود نمی داشتند قفل هرگز به درجه مرغوبیت کنونی می رسید؟ آیا اگر جائلینی نبودند چاپ اسکناس به این چنین درجه ای از تکامل می رسید؟ اگر به خاطر کشف کلاهبرداری های تجاری نبود آیا میکروسکوپ به عرصه بازرگانی راه می یافت؟ آیا شیمی عملی همانقدر که به پشتکار صادقانه در امر تولید مدیون است، به تقلب در کالاها و تلاش برای کشف آنها مدیون نیست؟ جرم با اشکال مداوما جدید حمله خود به مالکیت دائما اشکال جدیدی از دفاع را ایجاب می کند و بنابراین همانقدر مولد است که اعتصابات در اختراع ماشینالات. از قلمروی جرم در معنای شخصی آن فراتر برویم. اگر جرم ملی در کار نبود، آیا هرگز بازار جهانی پدید می آمد؟ به راستی آیا ملت‌ها، کشورها ظهور می کردند؟ و آیا از زمان آدم تا امروز درخت گناه در این حال همان درخت دانش نبوده است؟ در قصه زنبوران 1705 مندویل به این خط استدلال جان بخشیده و نشان داده است که چگونه هر حرفه‌ای که در تصور می گنجد مولد است. شروع نقل قول. آنچه ما در این جهان بران نام شر نهاده ایم، اعم از شر طبیعی یا اخلاقی، اصل اعظمی است که ما را به موجوداتی اجتماعی بدل می سازد و بنیاد محکم و حیات و ستون تمام حرف و مشاغل بدون استثناست. در شر است که ما باید سرچشمه حقیقی کلیه علوم و هنرها را جستجو کنیم و آن لحظه‌ای که دیگر شری در کار نباشد، جامعه اگر به طور کلی مزمحل نشود، حداقل محکوم به تباهی است. پایان نقل قول از قصه زنبوران، چاپ دوم، لندن 1723. تفاوت فقط اینجاست که مندویل بیشک بی نهایت صریح‌تر و صادق‌تر از توجیهگران بیمایه جامعه بورژوایی است. 12. بارآوری سرمایه، کار مولد و غیر مولد. الف، بارآوری سرمایه به مثابه بیان کاپیتالیستی قدرت مولده کار اجتماعی. تا اینجا نه تنها مشاهده کردیم که سرمایه چگونه تولید می کند، بلکه همچنین دیدیم که خود چطور تولید می شود و چگونه در پروسه تولید شکل می گیرد و به مثابه رابطه‌ای ماهیتاً دگرگون شده از درون آن سر بر می آورد. از یک سو سرمایه شیوه تولید را متحول می کند و از سوی دیگر این شکل تحول یافته شیوه تولید به علاوه مرحله خاصی در توسعه نیروهای مادی تولید به سهم خود مبنا، پیش شرط و مبدع شکلگیری خود سرمایه را تشکیل می دهند. از آنجا که کار زنده از طریق مبادله میان سرمایه و کارگر در سرمایه ادغام می شود و به مجرد آغاز پروسه کار به صورت فعالیتی متعلق به سرمایه نمودار می گردد، تمام قدرت مولده کار اجتماعی به صورت قدرت مولده سرمایه جلوه‌گر می شود. درست همانطور که شکل اجتماعی عام کار در هیئت پول به صورت خاصیت یک شیء ظاهر می شود، بدین سان قدرت مولده کار اجتماعی و اشکال خاص آن اکنون به صورت قدرت مولده و اشکال سرمایه به نظر می رسد، یعنی به صورت قدرت مولده و اشکال کار مادیت یافته، قدرت مولده و اشکال شرایط مادی کار، شرایطی که پس از آن که این شکل مستقل را به خود می گیرد در وجود سرمایه دار در برابر کارگر شخصیت و فردیت می یابد. اینجا ما یک بار دیگر
با همون وارونگی در روابط مواجه می شویم که قبلا در بررسی پول آن را فتیشیزم نامیدیم. سرمایه‌دار خود تنها به عنوان تجسم انسانی سرمایه صاحب قدرت است. در حسابداری ایتالیایی این نقش او به عنوان سرمایه‌دار، یعنی به عنوان سرمایه شخصیت یافته، حتی دائما در تمایز و تقابل با هویت او به عنوان یک شخص عادی قرار داده می شود، به نحوی که در مقام یک شخص تنها به عنوان یک مصرف کننده منفرد و بدهکار به سرمایه خودش در دفاتر حساب ظاهر می شود. باراوری سرمایه در وهله اول، حتی اگر صرفاً تابع شدن سوری کار به سرمایه را مد نظر بگیریم، در اجبار به انجام کار اضافه خلاصه می شود، یعنی اجبار به انجام کاری مازاد بر نیاز فوری. این جبری است که در شیوه های تولید پیشین هم مانند شیوه تولید سرمایه‌داری وجود دارد، با این تفاوت که سرمایه‌داری آن را به شیوهی مفیدتر به حال تولید عملی و متحقق می کند. حتی از نقطه نظر این رابطه صرفاً سوری، یعنی از نظر شکل عام تولید سرمایه‌داری که در مرحله عقب مانده تر و پیشرفته سرمایه‌داری هر دو مشترک است، هم ظاهراً وسایل تولید، ملزومات، شرایط مادی تولید، یعنی مصالح کار، ابزار کار، وسایل معاش تحت تابعیت کارگر در نیامدند، بلکه برعکس این کارگر است که به نظر می رسد تحت تابعیت وسایل تولید در آمده است. همین است که این وسایل تولید را به سرمایه بدل می کند. سرمایه کارگر را به استخدام خود در می آورد. اینها برای کارگر وسایلی برای تولید محصولات، حال چه به شکل وسایل مستقیم معاش و یا وسایل مبادله یعنی کالا نیستند، بلکه خود او وسیله‌ای در خدمت آنهاست تا هم ارزش موجود آنها را ابقا کند و هم ارزش اضافه بیافریند، یعنی بر ارزش موجودشان با جذب کار اضافه بیفزاید. در همین شکل ساده خود هم این رابطه یک وارونگی است. شخصیت یافتن شیء و شیئیت یافتن شخص، زیرا آنچه این شکل را از کلیه اشکال پیشین متمایز می کند این است که سرمایه دار نه با اتکا به نوعی خصائل و قابلیت های فردی، بلکه صرفاً تا آنجا که به مصابه سرمایه ظاهر می شود بر کارگر حکم می راند. سلطه او صرفاً سلطه کار مادیت یافته بر کار زنده است، سلطه محصول کارگر بر خود کارگر است. اما این رابطه از این هم پیچیده تر و به ظاهر مرموزتر می شود، زیرا با توسعه شیوه مشخصاً کاپیتالیستی تولید، دیگر تنها اشیاء مستقیماً مادی نیستند که در برابر کارگر قد علم می کنند و در هیئت سرمایه در مقابل او قرار می گیرند، بلکه همچنین اشکال از لحاظ اجتماعی بست یافته تولید مانند تعاون، مانوفاکتور، کارخانه، همه به صورت اشکال توسعه سرمایه پدیدار می شوند و لذا قدرت مولده کار مبتنی بر این اشکال کار دست جمعی و نتیجتاً علم و نیروهای طبیعت نیز به صورت قدرت مولده سرمایه ظاهر می گردد. در حقیقت وحدت یافتن کار در تعاون، ترکیب شدن کار از طریق تقسیم کار، استفاده از نیروهای طبیعت و علوم در صنایع ماشینی برای اهداف تولیدی در کنار استفاده از محصولات کار، همه اینها به صورت چیزی خارجی و عینی در برابر کارگر قرار می‌گیرد، یعنی به صورت صرفاً شکلی از موجودیت وسائل کار که از آنها مستقل است و آنها را تحت کنترل خود دارد. درست همانطور که وسائل کار در همان شکل ساده و ملموس خود نظیر مصالح و ابزار و غیره به صورت خاصیت و عمل کرده سرمایه و نتیجتاً سرمایه دار در برابر کارگر قرار می گیرند. مارکس در پاراگرافی که همین الان براتون خوندم از چند پرانتز طولانی برای توضیح مفاهیمی که در جملاتش به کار برده استفاده کرده، ولی من در قرائت اول این پاراگراف از روی پرانتزها پریدم تا نکته مورد نظر مارکس روشن‌تر دیده بشه. حالا یک بار دیگه همین پاراگراف رو همراه پرانتزها براتون میخونم. اما این رابطه از این هم پیچیده‌تر و به ظاهر مرموزتر می شود، زیرا با توسعه شیوه مشخصاً کاپیتالیستی تولید دیگر تنها اشیاء مستقیماً مادی پرانتز باز یعنی تمام محصولات کار به عنوان ارزش مصرف، اینها هم ملزومات مادی کار هستند و هم محصول کار. به عنوان ارزش مبادله اینها زمان کار عام مادیت یافته هستند، یعنی پول. دیگر تنها اشیاء مستقیما مادی نیستند که در برابر کار قد علم می کنند و در هیئت سرمایه در مقابل او قرار می گیرند، بلکه همچنین اشکال از لحاظ اجتماعی بست یافته تولید مانند تعاون، مانوفاکتور (پرانتز باز) به عنوان شکلی از تقسیم کار (پرانتز بسته) کارخانه (پرانتز باز) به عنوان شکلی از کار اجتماعی که بر مبنای ماشینالات به عنوان پایه مادی سازمان یافته است (پرانتز بسته) همه به صورت اشکال توسعه سرمایه پدیدار می شوند و لذا قدرت مولده کار مبتنی بر این اشکال کار دست جمعی و نتیجتاً علم و نیروهای طبیعت نیز به صورت قدرت مولده سرمایه ظاهر می گردد. در حقیقت وحدت یافتن کار در تعاون، ترکیب شدن کار از طریق تقسیم کار، استفاده از نیروهای طبیعت و علوم در صنایع ماشینی برای اهداف تولیدی در کنار استفاده از محصولات کار، همه اینها به صورت چیزی خارجی و عینی در برابر کارگر قرار می گیرد، یعنی به صورت صرفاً شکلی از موجودیت وسایل کار که از آنها مستقل است و آنها را تحت کنترل خود دارد. درست همانطور که وسایل کار در همان شکل ساده و ملموس خود نظیر مصالح و ابزار و غیره به صورت خاصیت و عملکرد سرمایه و نتیجتاً سرمایه دار در برابر کارگر قرار می گیرند. اشکال اجتماعی کار خود کارگران یا اشکال کار اجتماعی خود آنها روابطی هستند که کاملاً مستقل از فرد فرد کارگران شکل گرفتند. کارگران هنگامی که در تابعیت سرمایه قرار می گیرند به اجزا و عناصر این شکل بندی های اجتماعی تبدیل می شوند، اما این شکل بندی ها به خود آنان تعلق ندارد. بنابراین کارگران این شکل بندی ها را به منزله اشکال خود سرمایه در مقابل خود می یابند، یعنی به عنوان ترکیب بندی هایی که برخلاف نیروی کار فردی خود آنان به سرمایه تعلق دارند، از سرمایه برخواستند و بخشی از پیکر سرمایه‌اند. به علاوه این امر در نتیجه دو روند در توسعه سرمایه‌داری شکلی هرچه واقعی‌تر به خود می‌گیرد. از یک سو خود نیروی کار کارگران چنان توسط این اشکال جرح و تعدیل می شود که به عنوان یک نیروی مستقل یعنی خارج از این رابطه سرمایه‌دارانه کاملا ناتوان می شود و ظرفیت تولید مستقلانه آن نابود می گردد. از سوی دیگر با توسعه ماشین‌آلات چنین به نظر می رسد که شرایط کار از نظر تکنولوژیکی هم بر کار چیره می شوند، در عین اینکه در همان حال جایگزین کار می شوند، آن را پس می رانند و وجود آن را در اشکال مستقل زائد می گردانند. در این پروسه که طی آن خصلت اجتماعی کار کارگران تا حد معینی به صورت سرمایه شده در برابر آنان قرار می گیرد، همانطور که مثلا در مورد ماشین‌آلات محصولات مجسم کار مسلط بر کار جلوه‌گر می شود، طبعا در مورد نیروهای طبیعت و علم یعنی منتجه تکامل عام تاریخی در جوهر مجرد خود نیز همین اتفاق می افتد. آنها هم به صورت قدرت سرمایه در مقابل کارگران پدیدار می شود. در واقع اینها نیروهای طبیعت و علم از مهارت و دانش هر فرد کارگر جدا هستند و اگر در منشأ خود اینها هم محصول کارند، آنجا که به پروسه کار وارد می شوند به صورت متجسم در سرمایه ظاهر می گردند. فرد سرمایه‌داری که از ماشین استفاده می کند لزومی ندارد آن را بشناسد، اما علمی که در ماشین فعلیت یافته است در رابطه با کارگر به مثابه سرمایه ظاهر می شود و در واقع تمام موارد کاربست علم، نیروهای طبیعی و محصولات کار در مقیاس وسیع، تمام این کاربردهایی که بر کار اجتماعی بنا شده است همگی خود وسائلی برای استثمار کار و تصاحب کار اضافه نمود می‌یابند و از این رو به مثابه قدرت‌هایی متعلق به سرمایه رو در روی کار قرار می‌گیرند. سرمایه طبیعتاً از تمام این وسائل صرفاً برای استثمار کار استفاده می‌کند، اما برای استثمار کار سرمایه ناگزیر است اینها را در تولید به کار اندازد و بدین سان توسعه قدرت مولده اجتماعی کار و ملزومات این توسعه عملکرد سرمایه به نظر می رسد که در قبال آن نه تنها فرد کارگر شیوه برخوردی انفعالی در پیش می گیرد، بلکه به نظرش می رسد عملکردی است که بر ضد او صورت می گیرد. سرمایه خود خصلتی دوگانه دارد زیرا از کالا تشکیل می شود. یک، ارزش مبادله، پول. اما ارزش خودافزا، ارزشی که از آنجا که ارزش است ایجاد ارزش می کند، به مثابه ارزش رشد می کند، افزایشی به خود می پذیرد. این رشد ماحصل مبادله کمیت معینی از کار مادیت یافته با کمیت بیشتری از کار زنده است. دو، ارزش مصرف، و اینجا سرمایه خود را از طریق مناسبات خاص خود در پروسه کار به ظهور می رساند. اما دقیقاً اینجا دیگر سرمایه فقط مصالح و وسائل تولید نیست که کار را به تصاحب درآورده و به خود جذب کرده است، بلکه علاوه بر کار سرمایه شامل ترکیب بندی های اجتماعی کار و توسعه وسائل کار متناسب با این ترکیب بندی های اجتماعی هم هست. تولید سرمایه‌داری ابتدا ملزومات عینی و ذهنی پروسه کار را با کندن آنها از فرد کارگر مستقل در مقیاس بزرگ بست می‌دهد، اما سپس این ملزومات را به عنوان نیروهای مسلط بر فرد کارگر و به صورت پدیده‌ای خارجی برای او توسعه می‌بخشد. به این ترتیب سرمایه به موجودی بسیار مرموز بدل می شود. سرمایه پس به این صورت مبلد است: یک، به عنوان نیرویی که کار اضافه تحمیل می کند. دو، به عنوان وجود شخصیت یافته جذب کننده و تصاحب کننده قدرت مولده کار اجتماعی و قدرت‌های مولده اجتماعی عام نظیر علم. این سوال مطرح می شود که حال که قدرت مولده کار به سرمایه انتقال یافته است، چگونه یا چرا کار در تمایز با سرمایه به صورت مولد ظاهر می شود، یعنی به صورت کار مولد، زیرا یک قدرت مولده واحد را نمی توان دو بار به حساب آورد، یک بار به عنوان قدرت مولده کار و بار دیگر به عنوان قدرت مولده سرمایه. توضیح در پرانتز: قدرت مولده کار، قدرت مولده سرمایه، اما نیروی کار به لحاظ تفاوت موجود میان ارزشش با ارزشی که ایجاد می کند مولد است. پرانتز تمام. ب. کار مولد در سیستم تولید سرمایه‌داری. تنها محدود نگری بورژوایی که اشکال تولید سرمایه‌داری را اشکالی مطلق و لذا اشکال ابدی و طبیعی تولید می‌پندارد، می‌تواند این سؤال را که کار مولد از نقطه نظر سرمایه چیست، با مسئله کار مولد به طور کلی، یعنی اینکه چه نوع کاری به طور کلی مولد است، مخلوط کند و اشتباه بگیرد. ولذا این پاسخ را نشان عقل سرشار خود بپندارد که هر کاری که اصولاً چیزی تولید می کند، هر کاری که به هر شکل ثمری به بار می آورد، به همین اعتبار کار مولد است. اولاً تنها کاری که مستقیماً به سرمایه تبدیل می شود مولد است، یعنی تنها آن کاری که سرمایه متغیر را به یک مقدار متغیر تبدیل می کند و لذا کل سرمایه س را به س به علاوه دلتا تبدیل می کند. اگر سرمایه متغیر قبل از مبادله شدن با کار برابر x باشد، به نحوی که ما معادله y مساوی با x را داشته باشیم، آنگاه آن کاری که x را به x به علاوه هاش و در نتیجه y مساوی با x را به y پریم مساوی با x به علاوه هاش تبدیل می کند، کار مولد محسوب می شود. این اولین نکته است که باید فهمیده شود. کاری که ارزش اضافه تولید می کند یا به مثابه عاملی برای تولید ارزش اضافه در خدمت سرمایه قرار می گیرد و لذا امکان می دهد تا سرمایه خود را به صورت سرمایه به صورت ارزش خودافزا متجلی کند. ثانیاً قدرت مولده اجتماعی و عمومی کار، قدرت مولده سرمایه است، اما این قدرت مولده تنها به پروسه کار مربوط می شود یا تنها بر ارزش مصرف تأثیر می گذارد. این قدرت مولده بیانگر خواصی است که سرمایه به صورت یک شیء در ذات خود دارد، یعنی بیانگر ارزش مصرف آن است. این مستقیماً بر ارزش مبادله تأثیری ندارد. اگر 100 نفر با هم کار کنند یا هر یک از 100 نفر به تنهایی کار کنند، ارزش محصول آنها برابر 100 روز کار خواهد بود، اعم از این که این کار در مقدار کم یا زیادی از محصول نمودار شود. به عبارت دیگر، بارآوری کار بر ارزش تأثیر نمی گذارد. تغییر در بارآوری کار تنها به یک طریق بر ارزش مبادله تأثیر می گذارد. اگر بارآوری کار برای مثال فقط در یک شاخه کار افزایش یابد، مثلا اگر بافندگی با دوکهای ماشینی به جای دوکهای دستی به یک قاعده تبدیل شود و بافتن یک متر پارچه با دوک ماشینی به نصف زمان کار دوک دستی نیاز داشته باشد، آنگاه 12 ساعت کار بافندهی که با دوک دستی کار می کند دیگر ارزشی نه معادل 12 ساعت بلکه معادل 6 ساعت خواهد داشت، زیرا زمان کار لازم اکنون دیگر 6 ساعت شده است. اما این مسئله اینجا موضوع بحث ما نیست. در مقابل مثال فوق، شاخه دیگری از تولید را در نظر بگیرید. برای مثال حروف چینی که تا امروز هیچ گونه ماشینی در آن به کار نمی رود. 12 ساعت کار در این شاخه درست همون قدر ارزش تولید می کند که 12 ساعت کار در شاخه هایی از تولید که در آنها ماشین‌آلات و غیره به بیشترین حد به کار می رود. از این رو کار به مثابه تولید کننده ارزش همواره کار فرد است که اما به صورت کار عام نمود یافته است. در نتیجه کار مولد، یعنی کاری که ارزش تولید می کند، همواره به صورت کار نیروی کار فردی، کار کارگر در انزوا با سرمایه مواجه می شود. حال ترکیب بندی اجتماعی که این کارگران در پروسه تولید واردش می شوند هر چه می خواهد باشد. بنابراین در حالی که سرمایه در قبال کارگران قدرت اجتماعی کار را نمایندگی می کند، کار مولد کارگر در رابطه با سرمایه همواره فقط نماینده کار کارگر در انزواست. ثالثاً، در حالی که بالا کشیدن کار اضافه و تصاحب قدرت مولده اجتماعی کار توسط سرمایه خاصیت طبیعی سرمایه و لذا خاصیتی ناشی از ارزش مصرف آن جلوه‌گر می شود، لذا به نظر می آید که این یک خاصیت طبیعی کار است که قدرت مولده خود را به صورت قدرت مولده سرمایه و اضافه محصول خود را به صورت ارزش اضافه به صورت خودافزایی سرمایه نشان بدهد. اکنون باید این سه نکته را بررسی و تمایز کار مولد و غیر مولد را از آنها استنتاج کنیم. درباره 1، مولد بودن سرمایه در این واقعیت نهفته است که سرمایه با کار به صورت کار مزدی رو در رو می شود و مولد بودن کار در این واقعیت است که وسائل تولید را به صورت سرمایه در مقابل خود می یابد. قبلا دیدیم که پول به سرمایه تبدیل می شود، یعنی یک ارزش مبادله معین به ارزش مبادله خودافزا تبدیل می شود، به ارزش به علاوه ارزش اضافه که یک بخش آن با کالاهایی تعویض می شود که به صورت وسائل کار، مواد خام، ابزار و به طور خلاصه ملزومات مادی کار در خدمت کار در می آیند و بخش دیگر آن برای خرید نیروی کار صرف می شود. اما آنچه پول را به سرمایه تبدیل می کند، این مبادله اولیه میان پول و نیروی کار، یعنی صرفاً خرید نیروی کار نیست. با این خرید مصرف نیروی کار برای مدت معین جزئی از سرمایه می شود، یا کمیت معینی از کار به یکی از اشکال موجودیت سرمایه و به عبارتی به مایه حیات سرمایه بدل می شود. در پروسه عملی تولید کار زنده به سرمایه تبدیل می شود، به این اعتبار که از یک سو این کار مزد، یعنی ارزش سرمایه متغیر را باز تولید می کند و از سوی دیگر ارزش اضافه ایجاد می کند و از طریق این پروسه تبدیل کل مبلغ پول به سرمایه بدل می شود، اگرچه تنها آن بخش از این پول مستقیماً تغییر می کند که صرف پرداخت دستمزدها شده است. اگر ارزش قبلاً معادل C به علاوه V بود، اکنون معادل C به علاوه V و X است که فرقی با مجموعه C به علاوه V به علاوه X ندارد. یا به عبارت دیگر، مقدار پول اولیه یا مقدار ارزش اولیه بست یافته است و نشان داده که ارزشی است که در آن واحد هم خود را ابقا می کند و هم افزایش می یابد. این باید تذکر داده شود. این امر که تنها بخش متغیر سرمایه مقدار افزوده شده بر سرمایه را تولید می کند، به هیچ وجه تغییری در این واقعیت نمی دهد که از طریق این پروسه کل ارزش اولیه بست یافته است و به اندازه ارزش اضافه معینی بیشتر از قبل شده است و بنابراین کل مبلغ پول اولیه به سرمایه تبدیل شده است، چرا که ارزش اولیه معادل C به علاوه V بود، یعنی سرمایه ثابت به علاوه سرمایه متغیر. در طول این پروسه این مقدار تبدیل به C به علاوه V به علاوه X می شود. این مقدار اخیر بخش بازتولید شده است که از طریق تبدیل کار زنده به کار مادیت یافته به وجود آمده است، تبدیلی که مشروط به مبادله V با نیروی کار یا تبدیل V به مزد است و با این مبادله به جریان می افتد. اما C به علاوه V به علاوه X مساوی است با C به علاوه V، یعنی سرمایه اولیه به علاوه X. علاوه بر این، تبدیل V به V به علاوه X و نتیجتاً تبدیل جمع C و V به جمع C و V به علاوه X تنها می تواند از طریق تبدیل بخشی از پول به C به وقوع بپیوندد. C یعنی سرمایه ثابت. یک بخش تنها از این طریق می تواند به سرمایه متغیر تبدیل شود که بخش دیگر به سرمایه ثابت تبدیل گردد. در پروسه عملی تولید، کار در عالم واقع به سرمایه تبدیل می شود، اما این تبدیل مشروط به همان مبادله اولیه میان پول و نیروی کار است. از طریق این تبدیل مستقیم کار به کار مادیت یافته که نه به کارگر بلکه به سرمایه دار تعلق دارد، از این طریق است که پول بدون به سرمایه تبدیل می شود، از جمله آن بخشی از آن که شکل وسایل تولید یا شرایط کار را به خود گرفته است. تا این مقطع پول، حال چه به شکل خاص خودش موجودیت داشته باشد و چه به شکل نوعی از کالاها و محصولات که قادرند در تولید کالاهای جدید به عنوان وسایل تولید به کار بروند، صرفاً جوهرن سرمایه است. تنها با قرار گرفتن در این رابطه معین با کار است که پول یا کالا به سرمایه تبدیل می شود و آن کاری کار مولد است که به همین طریق رابطه اش با شرایطی که متناسب با خود نوع عملکرد خاصی را در پروسه عملی کار ایجاب می کند، پول یا کالا را به سرمایه تبدیل می نماید. به عبارت دیگر، آن کاری مولد است که ارزش کار مادیت یافته و مستقل شده از نیروی کار را حفظ می کند و افزایش می دهد. کار مولد تنها بیان موجزی برای کل رابطه و شکل و نحوه‌ای است که بر طبق آن نیروی کار در پروسه تولید سرمایه‌داری ابراز وجود می‌کند. این تمایز با سایر انواع کار با این حال از بیشترین اهمیت برخوردار است، چرا که این تمایز دقیقاً آن شکل ویژه کار را بیان می‌کند که کل شیوه تولید سرمایه‌داری و خود سرمایه بر آن مبتنی است. کار مولد بنابراین در سیستم تولید سرمایه‌داری کاری است که برای کارفرمای خود ارزش اضافه تولید می‌کند یا شرایط عینی کار را به سرمایه و مالک آنها را به سرمایه‌دار تبدیل می‌کند، یعنی کاری که محصول خود را به صورت سرمایه تولید می‌کند. پس وقتی از کار مولد حرف می‌زنیم، از کار اجتماعا معین حرف می‌زنیم، کاری که دال بر وجود رابطه کاملا ویژه‌ای میان فروشنده و خریدار کار است. حال اگرچه پولی که در دست خریدار نیروی کار است یا کالاهایی که در تملک دارد، وسایل تولید و وسایل معاش کارگران، تنها از طریق این پروسه سرمایه می شود، یعنی فقط در این پروسه به سرمایه تبدیل می شود و لذا این اشیاء قبل از ورود به این پروسه سرمایه نیستند بلکه فقط قرار است سرمایه بشوند، اما با این وجود اینها جوهرن سرمایه اند. اینها در جوهر خیش سرمایه اند به دلیل شکل مستقلشان در مواجهه با نیروی کار و مواجهه نیروی کار با آنها، رابطه ای که مبادله با نیروی کار و به دنبال آن پروسه عملی تبدیل کار به سرمایه را موجب می شود و تضمین می کند. اینها از ابتدا در رابطه با کارگران از خصلت اجتماعی ویژه‌ای برخوردارند، خصلتی که آنها را سرمایه می‌کند و بر کار غلبه می‌دهد. اینها بنابراین پیش شرط‌هایی هستند که به مثابه سرمایه در مقابل کارگر قرار می‌گیرند. کار مولد بنابراین هنگامی می‌تواند چنین اطلاق شود که مستقیماً با پول به مثابه سرمایه مبادله شده باشد، یا به بیانی صرفاً موجزتر مستقیماً با سرمایه مبادله شده باشد، یعنی با پولی که در جوهر خیش سرمایه است، پولی که قرار است به مثابه سرمایه عمل کند یا به عنوان سرمایه در برابر نیروی کار قرار گرفته باشد. عبارت کاری که مستقیماً با سرمایه مبادله شده است گویای این است که کار با پول به مثابه سرمایه مبادله شده است و عملاً آن را به سرمایه تبدیل می کند. قدری پایین تر اهمیت خصلت مستقیم این مبادله را توضیح خواهیم داد. کار مولد بنابراین کاری است که برای کارگر صرفاً ارزش از قبل تعیین شده نیروی کارش را باز تولید می کند، اما به عنوان فعالیتی که ارزش ایجاد می کند ارزش سرمایه را افزایش می دهد. به عبارت دیگر کاری است که ارزش هایی را که تولید کرده است به شکل سرمایه در مقابل خود کارگر قرار می دهد. پ. دو فاز اساساً متفاوت در مبادله میان سرمایه و کار. همانطور که در بررسی پروسه تولید دیدیم، در مبادله میان سرمایه و کار دو فاز اساساً متفاوت ولو دارای ارتباط متقابل باید از هم تمیز داده شوند. اول، نخستین مبادله میان سرمایه و کار یک پروسه فرمال است که در آن سرمایه به صورت پول عمل می کند و نیروی کار به صورت کالا. از لحاظ مفهومی یا حقوقی فروش نیروی کار در این اولین مرحله انجام می شود، اگرچه بهای کار تنها پس از انجام کار یعنی آخر روز یا هفته و غیره پرداخت می شود. این امر به هیچ وجه تغییری در این معامله که طی آن نیروی کار به فروش رسیده است به وجود نمی آورد. آنچه در این معامله مستقیما فروخته شده است کالایی نیست که در آن کار فلحال خودش را متحقق کرده باشد، بلکه کاربرد خود نیروی کار و لذا خود کار است، چرا که کاربرد نیروی کار همان فعالیت آن است، یعنی کار. این مبادله بنابراین مبادله کار به واسطه مبادله کالاها نیست. وقتی آ به ب کفش می فروشد، هر دو کار مبادله می کنند. اولی کاری که در کفش متحقق شده است، دومی کاری که در پول متحقق شده است. اما در این مبادله اول، مبادله فرمال کار و سرمایه، در یک سو کار مادیت یافته در شکل اجتماعی عام خود یعنی پول، با کاری که هنوز صرفاً به صورت یک نیرو موجودیت دارد مبادله می شود و آنچه خرید و فروش می شود کاربرد این نیروست، یعنی خود کار، گرچه ارزش کالایی که فروخته می شود ارزش کار که عبارتی بی‌معنی است نیست، بلکه ارزش نیروی کار است. پس آنچه اتفاق می افتد یک مبادله مستقیم میان کار مادیت یافته و نیروی کار است که در واقع به کار زنده منجر می شود، یعنی مبادله میان کار مادیت یافته با کار زنده. مزد، ارزش نیروی کار، همانطور که قبلا توضیح دادیم به صورت قیمت خرید مستقیم به صورت قیمت کار ظاهر می شود. در این فاز اول رابطه میان کارگر و سرمایه دار رابطه فروشنده و خریدار یک کالاست. سرمایه دار ارزش نیروی کار یعنی ارزش کالایی را که می خرد می پردازد. اما در این حال نیروی کار تنها به این خاطر خریداری می شود که کاری که می تواند و تعهد می کند انجام بدهد بیشتر از کاری است که برای باز تولید خود این نیروی کار لازم است. بنابراین کاری که توسط آن انجام می شود مبین ارزش بیشتری از ارزش نیروی کار است. ثانیاً فاز دوم مبادله میان سرمایه و کار در واقع هیچ ربطی به فاز اول ندارد و به معنی محدود کلمه حتی ابداً مبادله هم نیست. در فاز اول میان پول و کالا مبادله صورت می‌گیرد، مبادله معادل‌ها، و کارگر و سرمایه‌دار صرفاً به عنوان مالکین کالا در مقابل هم قرار می‌گیرند. معادل‌ها مبادله می‌شوند، یعنی به عبارت دیگر اینکه این مبادله کی صورت می‌گیرد در این رابطه علی‌السویه است و اینکه آیا قیمت کار بیشتر یا کمتر از ارزش نیروی کار است یا با آن برابر است هیچ تغییری در این داد و ستد نمی‌دهد. بنابراین این مبادله می‌تواند بر طبق قانون عام مبادله کالا انجام شود. در فاز دوم اصلاً مبادله‌ای در کار نیست. صاحب پول دیگر خریدار کالا نیست و کارگر دیگر فروشنده آن نیست. صاحب پول اکنون دیگر به عنوان سرمایه دار عمل می کند. او کالایی را که خریده است مصرف می کند و کارگر این را تأمین می کند، چرا که مصرف نیروی کار او چیزی جز خود کار او نیست. در جریان داد و ستد قبلی کار خود به بخشی از ثروت مادیت یافته تبدیل شده بود. کارگر کار را انجام می دهد، اما کار اینک دیگر به سرمایه تعلق دارد و کارکردی یا فونکسیونی از سرمایه است. از این رو کار مستقیماً تحت کنترل و هدایت سرمایه انجام می شود و محصولی که این کار در آن مادیت می یابد قالب جدیدی است که سرمایه خود را در آن پدیدار می کند، یا به عبارت دیگر قالبی که سرمایه در آن خود را عملاً به عنوان سرمایه تحقق می بخشد. بنابراین پس از آن که در جریان داد و ستد اول کار به طور فرمال سوری در سرمایه ادغام شد، اینک در این پروسه فاز دوم، پروسه کار، کار مستقیماً مادیت می‌یابد، مستقیماً به سرمایه تبدیل می‌شود. مسلماً اینجا کاری که به سرمایه تبدیل می‌شود بیشتر از سرمایه‌ای است که قبلاً صرف خرید نیروی کار شده بود. در این پروسه بخشی از کار بلاعوض تصاحب شده است و تنها بدین گونه است که پول خود را به سرمایه بدل می کند. اما اگرچه در این فاز هیچ مبادله‌ای عملاً صورت نمی گیرد، نتیجه امر اگر از وسائطی که این نتیجه را به بار آوردند انتظار کنیم این است که در کل این پروسه شامل هر دو فاز کمیت معینی از کار مادیت یافته با کمیت بیشتری از کار زنده مبادله شده است. این واقعیت به این صورت در ماحصل این پروسه متجلی می شود که کاری که خود را در محصول خود مادیت بخشیده است از لحاظ کمی بیشتر از کاری است که در نیروی کار مادیت یافته بود، ولذا بیشتر از کار مادیت یافته است که به کارگر پرداخت شده است، یا به عبارت دیگر به این صورت که عملاً در جریان این پروسه سرمایه دار نه تنها بخشی از سرمایه خود را که به صورت مزد پرداخت کرده بود بازپس می گیرد، بلکه ارزش اضافه‌ای هم به دست می آورد که برای او هزینه‌ای در بر نداشته است. مبادله مستقیم کار و سرمایه مبین این نکات است. 1. تبدیل مستقیم کار به سرمایه به یک جزء متشکله مادی سرمایه در پروسه تولید. 2. مبادله کمیت معینی از کار مادیت یافته با همان مقدار کار زنده به علاوه مقدار اضافه‌ای از کار زنده که بدون مبادله تصاحب شده است. این گفته که کار مولد کاری است که مستقیما با سرمایه مبادله شود، تمام این فازها را در بر می‌گیرد و صرفاً یک فرمول بندی اشتقاقی است که این واقعیت را بیان می‌کند که کار مولد کاری است که پول را به سرمایه مبدل می‌کند، کاری که با ملزومات تولید به مثابه سرمایه مبادله می شود و بنابراین در رابطه میان کار و شرایط تولید این ملزومات صرفاً به عنوان ملزومات صاف و ساده تولید در مقابل کار قرار نمی گیرند و کار هم به مثابه کار به طور عام که فاقد هر نوع خصلت ویژه اجتماعی است در برابر ملزومات تولید ظاهر نمی شود. این گفته در برگیرنده این نکات است. 1. رابطه پول و نیروی کار با یکدیگر به مثابه کالا، خرید و فروش بین مالک پول و مالک نیروی کار. 2. تابع شدن مستقیم کار تحت سرمایه. 3. تبدیل واقعی کار به سرمایه در پروسه تولید که همان ایجاد ارزش اضافه برای سرمایه است. دو نوع مبادله میان کار و سرمایه اتفاق می افتد. اولی صرفاً مبین خرید نیروی کار و نتیجتاً فی الواقع خرید کار و لذا محصول آن است. دومی، تبدیل مستقیم کار زنده به سرمایه و به بیان دیگر مادیت یافتن کار زنده به مثابه تحقق یافتن سرمایه. ت، ارزش مصرف ویژه کار مولد برای سرمایه. نتیجه پروسه تولید سرمایه داری نه محصول ارزش مصرف صرف است و نه کالا، یعنی ارزش مصرفی که از ارزش مبادله معینی برخوردار باشد. ماحصل و محصول پروسه تولید سرمایه داری ایجاد ارزش اضافه برای سرمایه و در نتیجه تبدیل عملی پول یا کالا به سرمایه است، یعنی با آن چیزی که اینها قبل از پروسه تولید صرفاً به صورت بالقوه و در جوهر خود بودند، چیزی که قرار بود بشوند. در پروسه تولید مقدار کار بیشتری نسبت به آنچه خریده شده است جذب می شود. این عمل جذب یعنی تصاحب کار بلاعوض دیگران که در پروسه تولید جامعه عمل می پوشد هدف مستقیم پروسه تولید سرمایه داری است، چرا که آنچه سرمایه به مثابه سرمایه و لذا سرمایه دار به مثابه سرمایه دار مایل به تولید آن است نه یک ارزش مصرف بلاواسطه برای مصرف شخصی است و نه کالایی که ابتدا به پول و سپس در مرحله بعد به ارزش مصرف تبدیل شود. هدف انباشت ثروت، خودافزایی ارزش، ازدیاد ارزش است. به عبارت دیگر هدف حفظ ارزش قبلی و ایجاد ارزش اضافه است. سرمایه از طریق مبادله با کار به این محصول ویژه پروسه تولید سرمایه داری دست می‌یابد و به همین دلیل این کار کار مولد نامیده می‌شود. کاری که قرار است کالا تولید کند باید کار مفید باشد، باید ارزش مصرف تولید کند، باید خود را در ارزش مصرف نمایان سازد. از این رو تنها آن کاری که خود را در کالا یعنی در ارزش مصرف متجلی می کند کاری است که سرمایه با آن مبادله می شود. این امری بدیهی است، اما خصلت کنکرت کار یعنی نفس ارزش مصرف این کار، برای مثال اینکه آیا این کار کار خیاطی است، کفش دوزی است، ریسندگی است، بافندگی است و غیره، این آن چیزی نیست که ارزش مصرف ویژه کار را برای سرمایه تشکیل می‌دهد و در سیستم تولید سرمایه‌داری بر کار مهر کار مولد می‌زند. آنچه ارزش مصرف ویژه کار را برای سرمایه‌دار تشکیل می‌دهد خصلت فایده بخش ویژه آن نیست، همانطور که در خواص معین و مفید محصولاتی هم نیست که این کار در آنها مادیت می‌یابد، بلکه آنچه ارزش مصرف ویژه کار را برای سرمایه تشکیل می‌دهد خصلت کار به عنوان عنصری است که می‌تواند ارزش مبادله ایجاد کند، یعنی کار مجرد. و در واقع آن هم نه از این لحاظ که بیانگر کمیت معینی از کار عام است، بلکه به این جهت که کمیت بیشتری را در قیاس با آنچه در قیمت آن یعنی در ارزش نیروی کار نهفته است نمایندگی می کند. برای سرمایه ارزش مصرف نیروی کار دقیقاً همان افزونی مقدار کاری است که انجام می دهد بر مقدار کاری که در خود نیروی کار مادیت یافته و لذا برای تولید این نیروی کار لازم است. طبیعتاً نیروی کار این مقدار کار را در همان شکل متعینی عرضه می کند که ذاتی آن به مثابه کاری با مورد استفاده خاص است، مثلا کار ریسندگی، کار بافندگی و غیره. اما این خصلت کنکرت که به آن اجازه می‌دهد تا شکل یک کالا را به خود بگیرد، ارزش مصرف ویژه آن را برای سرمایه تشکیل نمی‌دهد. ارزش مصرف ویژه آن برای سرمایه در کمیت آن به مثابه کار عام و در اختلاف و ما به تفاوت مقدار کاری است که این نیروی کار انجام می‌دهد با مقدار کاری که خرج آن شده است. مقدار معینی پول، مثلا X، از آن رو به سرمایه تبدیل می شود که در محصول به صورت X به علاوه هاش ظاهر می شود. به عبارت دیگر، از آن رو که مقدار کاری که در محصول نهفته است، از مقدار کاری که در بدو امر در پول موجود بود بیشتر است و این ناشی از مبادله میان پول با کار است. به عبارت دیگر، تنها آن کاری مولد است که هنگامی که با کار مادیت یافته مبادله می شود، آن را قادر سازد تا به صورت مقدار بیشتری کار مادیت یافته درآید. پروسه تولید سرمایه داری بنابراین صرفاً تولید کالا نیست. پروسه ایست که کار بلا عوض جذب می کند که مواد خام و وسائل کار، وسائل تولید را به ابزار جذب کار بلا عوض بدل می سازد. از آنچه گفته شد نتیجه می شود که اطلاق کار مولد به کار هیچ ربطی به محتوای مشخص و معین کار، به کاربرد ویژه آن و یا ارزش مصرف خاصی که خود را در آن به ظهور می‌رساند ندارد. کارهای عیناً از نوع هم ممکن است مولد باشند یا غیر مولد. برای مثال میلتون که در ازای 5 پوند بهشت گم شده را نوشت، یک کارگر غیر مولد بود. در مقابل نویسنده‌ای که به سبک کارخانه برای ناشر خود مطلب بیرون می‌دهد، یک کارگر مولد است. میلتون بهشت گم شده را به همان دلیلی تولید کرد که کرم ابریشم ابریشم تولید می‌کند. این حرکتی از طبیعت خود او بود. بعداً آن را به 5 پوند فروخت. اما پرولتر ادبی لایپزیگ که تحت فرمان ناشر خود کتاب می سازد و بیرون می دهد، مثلا جمع‌بندی های اقتصادی، یک کارگر مولد است، زیرا محصول او از همان بدو امر تحت شمول سرمایه است و فقط به منظور افزودن به آن سرمایه به وجود می آید. آوازخانی که ترانه خود را برای جیب خودش بخواند یک کارگر غیر مولد است، اما اگر همان آوازخان در استخدام صاحب کاری باشد و برای پول درآوردن او بخواند، کارگر مولد خواهد بود، زیرا او اینجا سرمایه تولید می کند. 3. کار غیر مولد به عنوان کاری که خدمات انجام می دهد. خرید خدمات در شرایط سرمایه داری. درک عامیانه از رابطه میان سرمایه و کار به عنوان مبادله خدمات. اینجا چند مسئله مختلف را باید از هم تمیز داد. این که من برای مثال یک شلوار بخرم یا آنکه پارچه بگیرم و یک خیاط به خانه بیاورم و بابت این خدمت، یعنی بابت کار خیاطی او، به او پولی بپردازم تا پارچه را به شلوار تبدیل کند، برای من اگر صرفاً قصدم تهیه شلوار باشد کاملاً علی‌السبیه است. شلوار را از لباس فروشی می خرم چون راه دیگر گرانتر تمام می شود و شلواری که دوزنده سرمایه‌دار تولید می کند کاری کمتر می برد و لذا ارزانتر از شلواری است که خیاط سفارشی دوز برایم بدوزد. اما در هر دو حالت پولی که صرف خرید شلوار شده است نه به سرمایه بلکه به شلوار تبدیل شده است و در هر دو حالت متضمن این است که من از پول به عنوان ابزار گردش استفاده کنم، یعنی آن را به ارزش مصرف معینی تبدیل نمایم. بنابراین اینجا پول به عنوان سرمایه عمل نمی کند، اگرچه در حالت اول با یک کالا تعویض شده است و در حالت دوم خود کار را به عنوان یک کالا خریده است. پول اینجا صرفاً به عنوان پول عمل می کند، یا دقیق تر بگوییم به عنوان ابزار گردش. از سوی دیگر خیاط سفارشی دوز که در خانه ام برای من کار می کند یک کارگر مولد نیست، اگرچه محصول کار او یعنی شلوار نصیب من می شود و قیمت کار یعنی پول به او می رسد. ممکن است که مقدار کاری که توسط خیاط سفارشی دوز انجام شده است بیش از کاری باشد که در قیمتی که او از من می گیرد نهفته است، و این حتی بعید هم نیست، زیرا قیمت کار او بر حسب قیمتی تعیین می شود که خیاط مولد می گیرد. اما به هر حال تا آنجا که به من خریدار مربوط می شود این تفاوتی نمی کند. هنگامی که قیمت تعیین شد این دیگر کاملا برای من علی‌السویه است که او 8 ساعت کار کند یا 10 ساعت. آنچه من در آن زی علاقه ام تنها ارزش مصرف یعنی شلوار است و طبیعتاً خریدار به هر نحو که بخواهد شلوار بخرد مایل است که هرچه کمتر بابت آن بپردازد. به عبارت دیگر من میخواهم تنها قیمت متعارف آن را بپردازم. این یک قلم خرج برای مصرف من است، نه یک افزایش بلکه یک کاهش در پول من است. این به هیچ وجه راهی برای ثروتمند شدن آدم نیست، همانطور که خرج کردن پول برای هر مصرف شخصی دیگر هم راهی برای ثروتمند شدن نیست. ممکن است کسی از میان علامه های پل دوکوک به من بگوید که اگر شلوار نخرید درست همانطور که اگر نان نخرید زنده نمی مانید و به طریق اولا صحبتی از ثروتمندتر شدن هم نمی تواند در میان باشد. خرید شلوار به این ترتیب یک وسیله غیر مستقیم یا حداقل یک شرط برای ثروتمندتر شدن شخص است، درست همانطور که گردش خون و پروسه تنفس شروط ثروتمندتر شدن شخص هستند. اما نه گردش خون شخص و نه تنفس او به خودی خود او را ثروتمندتر نمی کند، برعکس هر دو منوط به عمل پرخرج تغذیه هستند. اگر این لازم نبود دیگر هیچ فقیر بخت برگشته‌ای هم پیدا نمی شد. به همین ترتیب صرف مبادله مستقیم پول با کار، پول را به سرمایه و یا کار را به کار مولد تبدیل نمی کند. پس خصلت ویژه این مبادله چیست و از چه لحاظ با مبادله پول با کار مولد تفاوت می کند؟ تفاوت از یک سو در این است که پول خرج شده است، به مثابه پول، به مثابه شکل مستقل ارزش مبادله که قرار است به ارزش مصرف، به وسایل معاش، به چیزی برای مصرف شخصی تبدیل شود. بنابراین این پول به سرمایه تبدیل نمی شود، بلکه برعکس موجودیت خود را به عنوان ارزش مبادله از دست می دهد تا به عنوان ارزش مصرف خرج شود و مصرف گردد. از سوی دیگر تفاوت در اینجاست که در این حالت کار تنها به عنوان یک ارزش مصرف، به عنوان خدمتی، سرویسی که پارچه را به شلوار تبدیل می کند مورد توجه مشتری است، یعنی به عنوان خدمتی که خصلت فایده بخش خاص این کار در اختیار فرد می گذارد. در تمایز با این، خدمتی که همان خیاط هنگامی که در استخدام یک خیاطخانه تجارتی است به کارفرمای سرمایه دار خود ارائه می کند، ابداً از بابت این واقعیت نیست که او پارچه را به شلوار تبدیل می کند، بلکه از آن روست که برای مثال اگر زمان کار ضروری که در یک شلوار مادیت یافته است 12 ساعت باشد، مزدی که دوزنده کارگاه می گیرد برابر 6 ساعت است. خدمتی که او به سرمایه دار می کند در واقع چیزی جز این نیست که 6 ساعت در ازای هیچ کار می کند. این واقعیت که این امر به شکل شلوار دوزی انجام می شود صرفاً رابطه واقعی را می پوشاند. صاحب خیاطخانه به مجرد اینکه بتواند خواهد کوشید تا شلوار را مجدداً به پول برگرداند، یعنی به شکلی برگرداند که در آن خصلت معین و مشخص کار خیاطی کلاً ناپدید شده و لذا خدمت ارائه شده خود را در این نشان می‌دهد که به جای 6 ساعت کار که در مبلغ معینی پول بیان می‌شد، اکنون 12 ساعت کار موجود است که در 2 برابر آن مبلغ بیان می‌شود. من به عنوان مشتری کار خیاطی را برای خدمتی که به عنوان کار خیاطی به من می‌کند می‌خرم تا احتیاج مرا به پوشاک برطرف کند و لذا یکی از نیازهای مرا برآورده سازد. صاحب خیاطخانه کار خیاطی را به عنوان وسیله‌ای برای پول روی پول گذاشتن می‌خرد. من آن را برای آن می‌خرم که ارزش مصرف خاصی تولید می‌کند، خدمات خاصی در اختیار من می‌گذارد. او آن را به آن جهت می‌خرد که ارزش مبادله بیشتری از آنچه خرج برداشته است تولید می‌کند، یعنی صرفاً به عنوان وسیله‌ای برای مبادله کار کمتر با کار بیشتر. آنجا که مبادله مستقیم پول با کار بدون آنکه کار باعث ایجاد سرمایه شود صورت می‌گیرد، آنجا که کار بنابراین کار مولد نیست، کار به عنوان خدمت که به طور کلی چیزی جز اسم دیگری برای ارزش مصرف خاص کار نیست، خریداری شده مانند هر کالای دیگر. معهذا این اصطلاح ویژه‌ای برای ارزش مصرف خاص کار است، آنجا که این کار خدمت خود را نه به صورت یک شیء بلکه به صورت یک فعالیت ارائه می کند. خصوصیتی که به هر حال به هیچ وجه آن را از یک ماشین، مثلا یک ساعت، متمایز نمی کند. مارکس اینجا به لاتین 4 فرمول قرارداد و معامله در قانون روم باستان رو نقل می کنه. می دهم تا کار کنی، کار می کنم تا کار کنی، بده تا کار کنم، می دهم تا بدهی. اینها اشکال مختلفی است که می تواند به یکسان برای بیان یک رابطه واحد به کار رود، در عین اینکه در تولید سرمایه داری می دهم تا کار کنی رابطه کاملا ویژه‌ای را میان ارزش مادی که داده می شود و فعالیت زنده‌ای که تصاحب می گردد بیان می کند. لذا از آنجا که در خرید خدمات هیچ رابطه ویژه‌ای میان کار و سرمایه در کار نیست، یعنی اساساً چنین رابطه‌ای غایب است و یا کلاً محو شده است، این طبیعتاً آن شکلی است که بسیار مورد علاقه سه باستیا و اعوان و انصار آنها در توصیف رابطه میان سرمایه و کار است. این سوال که ارزش این خدمات چگونه تنظیم می شود و چطور خود این ارزش توسط قوانین حاکم بر مزد تعیین می گردد، هیچ ربطی به تحقیق در خصوص رابطه‌ای که اینجا مورد بررسی ماست ندارد و متعلق به فصل مربوط به مزد است. چون این نتیجه می شود که صرف مبادله پول با کار، کار را کار مولد نمی کند و از سوی دیگر این که محتوای این کار هم تغییری در این قضیه به وجود نمی آورد. خود کارگر می تواند کار بخرد، یعنی کالاهایی بخرد که به شکل خدمات عرضه می شوند و آنچه از مزد خود بابت این گونه خدمات می پردازد خرجی است که به هیچ وجه با هر خرج دیگری که او از محل دستمزد خود بابت هر کالای دیگری می کند تفاوتی ندارد. خدماتی که می خرد ممکن است ضروری باشد یا نباشد، مثلا خدمات یک طبیب یا یک کشیش، درست همانطور که ممکن است نان بخرد یا شراب. به عنوان خریدار، یعنی نماینده پول در مواجهه با کالا، کارگر مطلقاً از همان مقوله است که سرمایه دار، هنگامی که او صرفاً به عنوان خریدار ظاهر می شود، یعنی هنگامی که معامله چیزی بیشتر از تغییر شکل پول به کالا در بر ندارد. این که قیمت این خدمات چگونه تعیین می شود و چه رابطه‌ای با خود مزد دارد، این که تا چه حد این قیمت بر طبق قوانین مزد تعیین می شود یا نمی شود، مسائلی است که باید در مبحث مزد بررسی شود و کاملا به بررسی فعلی ما نامربوط است. پس اگر صرف مبادله پول با کار، کار را به کار مبلد تبدیل نمی کند، یا به عبارت دیگر پول را به سرمایه تبدیل نمی کند، همانطور هم محتوای خصلت کنکرت کار، کاربرد خاص کار در وهله اول بی تأثیر به نظر می رسد. همانطور که دیدیم همان کار همان کارگر خیاط در یک حالت مولد است و در حالت دیگر غیر مولد. خدمات یا ارزش مصرف‌های معینی که حاصل شکل معینی از فعالیت یا کار هستند در کالا متجسم می شوند. برخی دیگر برعکس، هیچ اثر قابل لمسی که جدا از خود افراد انجام دهنده کار موجودیت داشته باشد از خود به جای نمی گذارند. به عبارت دیگر حاصل اینها یک کالای قابل فروش نیست. برای مثال خدمتی که یک خواننده به من عرضه می کند نیازهای زیبایی شناسانه مرا ارضا می کند، اما آنچه من از آن لذت می برم فعالیتی است که از خود خواننده تفکیک پذیر نیست و به مجرد اینکه کار او یعنی خواندنش تمام شود لذت من هم تمام می شود. من از خود فعالیت، تنین آن در گوشم لذت می برم. ممکن است این خدمات مانند هر کالای دیگری که می خرم ضروری باشد و یا صرفا ضروری تصور شود، مثلا خدمات یک سرباز یا یک طبیب یا وکیل دعاوی، یا اینکه ممکن است خدماتی باشد که مایه خوشنودی من می شود. اما به هر حال این هیچ تغییری در خصلت اقتصادی آن به وجود نمی آورد. اگر آدم سالمی باشم و بی نیاز از طبیب، یا آنقدر شانس داشته باشم که سر و کارم با هیچ محکمه ای نیفتاده باشد، آنگاه همانقدر که از طاعون می گریزم از پول دادن بابت طبیب و خدمات حقوقی هم اجتناب می کنم. خدمات ممکن است تحمیلی هم باشد، مثل خدمات مقامات دولتی و غیره. اگر من خدمات یک معلم را نه برای رشد ذهنیم بلکه برای کسب مهارتی که بتوانم با آن پولی درآورم بخرم، یا اگر کس دیگری خدمت این معلم را برای من بخرد و اگر من واقعا چیزی بیاموزم که به خودی خود کاملا مستقل از آن مبلغی است که بابت این خدمات پرداخت می شود، آنگاه هزینه این تعلیم درست مانند هزینه معیشت و بقای من جزئی از هزینه تولید نیروی کار من محسوب می شود. اما کاربرد خاص این خدمات هیچ چیز را در رابطه اقتصادی تغییر نمی دهد. این رابطه ای نیست که من در آن پول را به سرمایه تبدیل کنم یا عرضه کننده این خدمات یعنی معلم مرا به سرمایه دار خود، ارباب خود بدل سازد. ایزن این که طبیب بتواند مرا درمان کند، معلم موفق شود چیزی به من بیاموزد یا وکیل دعاوی شکایت مرا در محکمه به کرسی بنشاند هم هیچ تأثیری در خصلت اقتصادی این رابطه ندارد. پولی که پرداخت شده برای انجام نفس خدمات بوده است و لذا بنابر ماهیت مسئله نتیجه نمیتواند از جانب کسانی که این خدمات را ارائه میکنند تضمین شود. بخش بزرگی از خدمات به قلمرو هزینه مصرف کالاها تعلق دارند، مانند خدمات آشپز، خدمتکار و غیره. درست مثل همه کالاهای دیگری که می خرم تا مصرف کنم، این خصلت همه کارهای غیر مولد است که تحت فرمان من هستند، اما فقط به همان میزان که من در همه این موارد کارگران مولد را استثمار می کنم. از میان تمام افراد بنابراین کارگر مولد کمترین حد فرمان را بر خدمات کارگران غیر مولد دارد. از سوی دیگر اما قدرت من در استخدام کارگران مولد به هیچ وجه به همان نسبتی که من کارگران غیر مولد را به کار میگیرم افزایش نمییابد، بلکه برعکس به همان نسبت کاهش مییابد، هرچند بیشترش صرف خدمات اجباری میشود، در پرانتز دولت ها مالیات ها. خود کارگران مولد ممکن است در رابطه با من کارگر غیر مولد باشند. مثلا اگر من خانه ام را بدهم تا از نو گچکاری کنند و گچکارها کارگران مزدگیری باشند که برای استادکاری که با من قرارداد می‌بندد کار می‌کنند، آنگاه برای من این وضع فرقی با حالتی که خانه ام را گچکاری شده خریده باشم ندارد. گویی که من پول را خرج کالایی برای مصرف شخصیم کردم، اما برای استادکار که این کارگران را به کار می گمارد، اینها کارگران مولد هستند، زیرا برای او ارزش اضافه تولید می کنند. این که از نقطه نظر تولید سرمایه داری کارگری که کالای قابل فروش تولید می کند اما صرفاً به همان اندازه که معادل با نیروی کار خودش است و لذا برای سرمایه‌دار ارزش اضافه تولید نمی‌کند، چه بسیار نامولد است، در بخش‌هایی از نوشته‌های ریکاردو مشهود است که می‌گوید نفس وجود این آدم‌ها مایه دردسر است. این تئوری و پراتیک سرمایه است. نقل قول: هم تئوری مربوط به سرمایه و هم عمل متوقف کردن کار در آن نقطه‌ای که بتواند علاوه بر معاش کارگر سودی هم برای سرمایه تولید کند، با قوانین طبیعی که تنظیم کننده تولیدند متناقض به نظر می رسند. نقل قول تمام. توماس هاجسکین، اقتصاد سیاسی به زبان ساده، لندن 1827. دیدیم که پروسه تولید نه تنها پروسه تولید کالا، بلکه پروسه تولید ارزش اضافه، جذب کار اضافه و لذا پروسه تولید سرمایه است. اولین عمل فرمال مبادله بین پول و کار یا سرمایه و کار، تنها به صورت بالقوه به معنای تصاحب کار زنده یک فرد دیگر توسط کار مادیت یافته است. پروسه عملی تصاحب تنها در پروسه عملی تولید به وقوع می پیوندد که داد و ستد فرمال اول مرحله قبلی آن محسوب می شود، مرحله‌ای که در آن سرمایه‌دار و کارگر صرفاً به مثابه صاحبان کالا، به مثابه خریدار و فروشنده با هم روبرو می شود. به همین دلیل اقتصاددانان عامی نظیر باستیا از این داد و ستد فرمال اولیه فراتر نمی روند تا درست با همین کلک از پرداختن به این رابطه خاص سرمایه دارانه تفره بروند. این تمایز بین دو مرحله فوق به طرز چشمگیری در مبادله پول با کار غیر مولد آشکار می شود. اینجا پول و کار صرفاً به عنوان کالا با هم مبادله می شود، به طوری که این مبادله به جای اینکه شکل دهنده سرمایه باشد، خرج کردن درآمد است. جیم، کار صنعتگران و دهقانان در جامعه سرمایه‌داری. با این اوصاف موقعیت صنعتگران مستقل یا دهقانانی که کارگر استخدام نمی کنند و بنابراین به منزله سرمایه دار تولید نمی کنند از چه قرار است؟ یا مسئله به این نحو است، همانطور که در مورد دهقانان صادق است، برخلاف مثلا باغبانی که به خانه مردم سر می زند، که اینها تولید کننده کالا هستند و من از آنها کالا می خرم، که در این حالت فرقی ندارد که برای مثال صنعتگر مطابق سفارش تولید می کند حالان که دهقان محصولش را بر حسب امکانات خودش. در این ظرفیت هر دو به عنوان فروشنده کالا و نه فروشنده کار با من مواجه می شوند و لذا این رابطه هیچ ارتباطی با مبادله کار و سرمایه ندارد، لذا همچنین این امر ربطی به تمایز میان کار مولد و غیر مولد هم پیدا نمی کند، که کاملا به این امر بستگی دارد که آیا کار با پول مبادله شده است یا با پولی که سرمایه است به شکل پول. بنابراین آنان نه به جرگه کارگران مولد تعلق دارند و نه به کارگران غیر مولد، هرچند که هر دو تولید کننده کالا هستند، اما تولید آنها در زمره شیوه تولید سرمایه‌داری قرار نمی گیرد. این امکان وجود دارد که این تولید کنندگان که با وسایل تولید متعلق به خودشان کار می کنند، نه تنها نیروی کار خود را باز تولید بلکه ارزش اضافه هم تولید کنند، در حالی که موقعیتشان آنها را قادر می سازد تمام یا بخشی از کار اضافه خود را تصاحب کنند. نه الزاماً تماماً، زیرا بخشی از آن به صورت مالیات و غیره از آنها گرفته می شود. و اینجا ما با ویژگی غیر متعارفی روبرو می شویم که خصلت بارز جامعی است که در آن یک شیوه معین تولید غلبه دارد، حتی اگر تمام روابط تولید تحت تابعیت آن در نیامده باشند. برای مثال در جامعه فئودالی که به بهترین وجه در انگلستان می توان شاهدش بود، زیرا سیستم فئودالیسم به طور حاضر و آماده از نورماندی به انگلستان آمد و شکل آن به آنچه که از جهات بسیار یک بنیاد اجتماعی متفاوت بود تحمیل شد. بنابراین برای مثال در جامعه فئودالی روابطی که بسیار با طبیعت فئودالیسم فاصله داشتند از شکل فئودالی برخوردار شدند، مثلا روابط پولی ساده که در آن هیچ نشانی از روابط خدمات شخصی متقابل از نوع رابطه ارباب و رعیت وجود نداشت. این به عنوان نمونه یک تصور واهی است که دهقان خردپا در ملک اربابی یا فیف زمین خودش را داشته باشد. در شیوه تولید سرمایه‌داری هم دقیقاً به همین صورت است. دهقان یا صنعتگر مستقل به دو شخصیت جداگانه تجزیه می شود. به عنوان مالک وسایل تولید او یک سرمایه‌دار است. به عنوان کسی که کار می کند او کارگر مزدبگیر خودش است. به عنوان سرمایه‌دار بنابراین به خودش مزد می پردازد و سود خودش را به حساب سرمایه‌اش می گذارد. به عبارت دیگر او خودش را به عنوان کارگر مزدی استثمار می کند و خراجی را که کارگر به سرمایه بدهکار است به صورت ارزش اضافه به خودش می پردازد. شاید او مبلغ ثالثی هم به خودش به عنوان مالک زمین بپردازد، اجاره. درست به همان صورت که سرمایه دار صنعتی، همانطور که پایین تر خواهیم دید، هنگامی که با سرمایه خودش کار می کند به خودش بهره می پردازد و این را چیزی محسوب می کند که به خودش بدهکار است. به خودش نه به عنوان سرمایه دار صنعتی، بلکه صاف و ساده به خودش همچون سرمایه دار. خصلت اجتماعی معین و مشخص وسایل تولید در تولید سرمایه داری که مبین یک رابطه تولیدی خاص است، چنان با وجود مادی این وسایل تولید همچون وسایل تولید در هم آمیخته و در شیوه تفکر جامعه بورژوایی چنان این دو از هم غیر قابل تفکیک هستند که همان معین شدگی دربست و بی استثناء، حتی آنجا هم که رابطه در تناقض مستقیم با آن است مفروض گرفته می شود. ابزار تولید فقط به درجه‌ای به سرمایه بدل می شود که از کارگر جدا شده و به مثابه قدرتی مستقل با کارگر مواجه شود. اما در حالت تولید کننده مورد بحث، کارگر صاحب و مالک وسایل تولید خیش است. بنابراین این وسایل سرمایه نیستند، همانطور که در رابطه با آنها او کارگر مزدی نیست. معهاذا به این وسایل به عنوان سرمایه می نگرند و خود او هم دو تکه می شود، به نحوی که او به عنوان سرمایه دار خودش را به عنوان کارگر مزد بگیر استخدام می کند. در حقیقت این نحوه نگرش هر قدر هم که در نگاه اول غیر منطقی به نظر برسد، با این وجود تا این حد صحیح است که در این حالت تولید کننده فی الواقع ارزش اضافه خودش را تولید می کند، با این فرض که کالای خود را به ارزشی که دارد بفروشد. به عبارت دیگر صرفاً کار خود او در کل محصول مادیت یافته است، اما او این واقعیت را که خودش قادر است کل محصول کارش را برای خود بردارد و این که مازاد ارزش محصولش به نسبت مثلا قیمت متوسط یک روز کارش توسط یک شخص ثالث، یک ارباب تصاحب نمی شود را نه مدیون کار کردنش که او را از این لحاظ از کارگران دیگر متمایز نمی کند، بلکه مدیون مالکیتش بر وسایل تولید است. بنابراین صرفاً از طریق مالکیتش بر این وسایل تولید است که او ارزش اضافه خودش را صاحب می شود و به این ترتیب به عنوان کارگر مزد بگیر به خودش رابطه سرمایه دار خیش بودن را حمل می کند. در این جامعه جدایی رابطه نرمال به نظر می رسد. بنابراین آنجا که جدایی در واقعیت امر صدق نمی کند، از پیش فرض گرفته می شود و همانطور که نشان داده شد به درستی هم فرض گرفته می شود، چرا که در تمایز با مثلا اوضاع روم باستان یا نروژ یا شمال غربی ایالات متحده، در این جامعه یگانگی تصادفی به نظر می رسد و جدایی نرمال، و نتیجتاً حتی آنجا که کسی کارکردهای جداگانه را یکی می کند، باز هم جدایی آن رابطه است که بر دوام می ماند. اینجا این واقعیت به طرز چشمگیری آشکار می شود که سرمایه دار همچون سرمایه دار صرفاً کارکردی، فونکسیونی از سرمایه، و کارگر کارکردی از نیروی کار است. زیرا این هم یک قانون است که توسعه اقتصادی فونکسیون‌ها را بین افراد مختلف توزیع می‌کند و صنعتگر یا دهقانی که با وسایل تولید خودش کار می‌کند به تدریج یا به سرمایه‌دار کوچکی تبدیل می‌شود که کار دیگران را استثمار می‌کند و یا خود وسایل تولیدش را از دست می‌دهد و به کارگر مزدبگیر تبدیل می‌شود. حالت دوم ممکن است در وهله اول به نحوی اتفاق بیفتد که شخص مالک اسمی وسایل تولید خود باقی بماند، مانند رهن، مانند مواردی که همه دارایی به گرو گذاشته شده است. این گرایش موجود در آن نوع جامعه است که شیوه تولید سرمایه‌داری غلبه دارد. چه تعریف تکمیلی از کار مولد به عنوان کاری که در ثروت مادی تحقق می‌یابد. بنابراین در بررسی روابط اساسی تولید سرمایه‌داری می‌توان چنین فرض کرد که کل دنیای کالاها، تمام عرصه‌های تولید مادی، تولید ثروت مادی به طور فرمال و یا واقعی تحت تابعیت شیوه تولید سرمایه‌داری در آمده است، زیرا این آن چیزی است که کمابیش دارد کاملا اتفاق می‌افتد که هدف اصلی است و تنها در صورت تحقق آن قدرت مولد کار به بیشترین درجه انکشاف خواهد یافت. بر این مبنا که حد نهایی این پروسه را بیان می‌کند و لذا مداوماً به تبیین هرچه دقیق تری از واقعیت نزدیک می شود، تمام کارگرانی که به تولید کالا مشغولند کارگر مزدبگیر هستند و وسایل تولید در تمام این عرصه ها به منزله سرمایه در مقابل آنها قرار می گیرد. پس می توان گفت که این یک خصلت مشخصه کارگران مولد، یعنی کارگرانی که سرمایه تولید می کنند است، که کار آنها خود را در کالا متجسم می کند، در ثروت مادی، و لذا کار مولد همراه با خصلت تعیین کنندهش که ابدا محتوای کار را به حساب نمی آورد و کاملا از این محتوا مستقل است، از یک تعریف ثانوی متفاوت و فرعی برخوردار می شود. بروزات سرمایه‌داری در عرصه تولید غیر مادی. تولید غیر مادی حتی هنگامی که صرفاً برای مبادله انجام می شود، یعنی هنگامی که کالا تولید می کند، می تواند بر دو نوع باشد: یک، از آن کالا یا ارزش مصرف حاصل می شود که شکلی متفاوت و مستقل از تولید کننده و مصرف کننده به خود می گیرد. این کالاها بنابراین می توانند در فاصله بین تولید و مصرف موجودیت داشته باشند و در این فاصله به عنوان کالاهای قابل فروش به گردش بیفتند، نظیر کتاب، تابلوهای نقاشی و در یک کلام تمام محصولات کار هنری که از اجرای هنری خود هنرمند متمایزند. اینجا تولید سرمایه‌داری تنها در حد محدودی می‌تواند عمل کند. برای نمونه، مانند هنگامی که مؤلف یک اثر مشترک، مثلا یک دائرة المعارف، عده دیگر را به عنوان قلمزن استثمار می‌کند. در این عرصه عمدتاً یک شکل انتقالی به تولید سرمایه‌داری به وجود خود ادامه می‌دهد که در آن انواع تولید کنندگان علمی یا هنری، صنعتگران یا متخصصین برای سرمایه تجاری مشترک در بخش نشر کتاب کار می کند. رابطه‌ای که هیچ ربطی به شیوه تولید سرمایه‌داری به معنی اخص کلمه ندارد و حتی از لحاظ سوری هنوز تحت سیطره آن در نیامده است. این واقعیت هم که دقیقاً در همین اشکال سنتی است که استثمار کار در بالاترین حد خود قرار دارد، به هیچ وجه تغییری در این قضیه نمی دهد. دو، آنچه تولید می شود نمی تواند از عمل تولید کردن تفکیک شود، مثل موارد نظیر تمام بازیگران، نقالها، هنرپیشه ها، معلمین، پزشکان، کشیشان و غیره. اینجا هم شیوه تولید سرمایه‌داری صرفاً در قلمرو کوچکی مشاهده می شود و به خاطر ماهیت این موارد فقط در عرصه‌های معدودی می تواند به کار برود. مثلا معلمین در مؤسسات آموزشی ممکن است صرفاً کارگرانی مزد بگیر در خدمت صاحب امتیاز مؤسسه باشند. از این نوع کارخانه های تعلیم و تربیت در انگلستان فراوان است. اگرچه در رابطه با شاگردان معلمان کارگران مولد نیستند، در رابطه با کارفرمای خود کارگران مولدند. صاحب کار سرمایه اش را با نیروی کار آنان مبادله می کند و خود از طریق این پروسه ثروت می اندوزد. در مورد بنگاه‌های نظیر تئاترها و نمایشخانه‌ها و غیره هم وضع به همین صورت است. در چنین مواردی رابطه هنرپیشه با تماشاگران رابطه یک هنرمند است، اما در قبال کارفرمای خود او یک کارگر مبلد است. به هر حال تمام این جلوه‌های تولید سرمایه‌داری در این عرصه در قیاس با کلیت تولید چنان ناچیزند که میتوان کلن از همهشان صرف نظر کرد. خ، مسئله کار مبلد از نقطه نظر کل پروسه تولید مادی. با توسعه شیوه تولید مشخصاً سرمایه‌داری که در آن کارگران متعدد با همدیگر در تولید کالای واحدی کار می کنند، رابطه مستقیمی که کار آنها با شیء تولید شده پیدا می کند طبعاً بسیار متنوع است. برای مثال کارگران غیر ماهر در کارخانه‌ای که قبلاً به آن اشاره کردیم مستقیماً هیچ نقشی در کار بر روی مواد خام ندارند. آن کارگرانی هم که وظیفه نظارت را بر کسانی دارند که مستقیماً روی مواد خام کار می کنند، خود یک پله از این پروسه دورترند. مهندس قسمت هم به سهم خود رابطه دیگری دارد و عمدتاً کار فکری می کند و قسالهازا. اما کلیت این کارگران که صاحب نیروی کار با ارزش‌های متفاوت هستند، هرچند همه کارکنان از سطحی کمابیش یکسان برخوردارند، محصول را تولید می کنند. محصولی که صاف و ساده به عنوان نتیجه پروسه کار در یک کالا یا محصول مادی متجلی می شود و همه با هم به عنوان یک کارگاه ماشین زنده تولید این محصولاتند. درست همانطور که اگر پروسه تولید را در کلیت آن در نظر بگیریم، آنها کار خود را با سرمایه مبادله و پول سرمایه دار را به صورت سرمایه باز تولید می کند. به عبارت دیگر همچون ارزشی که ارزش اضافه تولید می کند به صورت ارزش خود افزا. این براستی یک خصلت مشخصه شیوه تولید سرمایه‌داری است که انواع مختلف کار را و لذا همچنین کار فکری و یدی یا انواعی از کار را که در آن یکی از این دو جنبه ثقل بیشتری دارد از همدیگر تفکیک و در میان آدم‌های مختلف تقسیم می‌کند. اما این مانع از آن نیست که محصول مادی کماکان محصول مشترک این اشخاص باشد یا محصول مشترک آنها که در ثروت مادی تجسم یافته است، درست همانطور که از جانب دیگر مانع یا تغییری در رابطه تک تک این افراد با سرمایه ایجاد نمی کند که در آن این اشخاص کارگران مزد بگیر و به معنای بارز کلمه کارگران مولد هستند. کلیه این اشخاص نه تنها مستقیما در تولید ثروت مادی دخیل هستند، بلکه کار خود را مستقیما با پول به مثابه سرمایه مبادله می کنند و در نتیجه به طور مستقیم علاوه بر مزدشان ارزش اضافه‌ای برای سرمایه دار تولید می کنند. کار آنها شامل کار پرداخت شده به علاوه کار اضافه پرداخت نشده، کار بلاعوض است. دال صنعت حمل و نقل به عنوان یک شاخه تولید مادی، کار مولد در صنعت حمل و نقل. علاوه بر صنایع استخراجی، کشاورزی و مانوفاکتور، عرصه چهارمی هم از تولید مادی وجود دارد که آن هم مراحل مختلف صنعت دستی، مانوفاکتور و صنعت ماشینی را طی می‌کند. این صنعت صنعت حمل و نقل است که مردم یا کالاها را جابجا می‌کند. رابطه کار مولد کارگر مزدی با سرمایه در اینجا هم درست مانند عرصه‌های دیگر تولید مادی است. به علاوه اینجا یک تغییر مادی در موضوع کار رخ می‌دهد، یک تغییر مکانی، یک تغییر جا. در مورد حمل و نقل مردم این امر صرفاً صورت خدماتی را به خود می‌گیرد که توسط کسی که کار را عهده‌دار شده در اختیار آنها قرار داده شده است. اما رابطه میان خریدار و فروشنده این خدمات هیچ ربطی به رابطه کار مولد با سرمایه ندارد، همانطور که رابطه میان خریدار و فروشنده نخ. اما از سوی دیگر اگر این پروسه را در رابطه با کالاها در نظر بگیریم، در این حالت یقیناً در پروسه کار تغییری در موضوع کار یعنی کالا رخ می‌دهد. وجود مکانی آن تغییر داده می شود و همراه آن تغییری در ارزش مصرف آن صورت می گیرد، چرا که این ارزش مصرف تغییر جا داده است. به همان نسبتی که این تغییر در ارزش مصرف متضمن انجام کار است، ارزش مبادله آن هم افزایش می یابد. کاری که مقدار آن بعضن توسط استهلاک سرمایه ثابت یعنی کل کار مادیت یافته‌ای که در تولید کالا صرف شده است و بعضاً توسط کمیت کار زنده تعیین می‌شود، درست مانند پروسه افزایش ارزش همه کالاهای دیگر. وقتی کالا به مقصد رسیده باشد، تغییری که در ارزش مصرف آن رخ داده بود ناپدید شده است و حالا دیگر تنها در ارزش مبادله بالاتر آن در قیمت بیشتر آن نمودار می شود. و اگرچه در این حالت کاری که واقعا انجام شده هیچ نشانی از خود در ارزش مصرف به جا نگذاشته، اما با این وجود در ارزش مبادله این محصول مادی متحقق شده است و لذا در این شاخه صنعت هم مانند همه عرصه‌های دیگر تولید مادی این حکم صادق است که کار خود را در کالا متجسم و ادغام می کند، حتی اگر هیچ رد مشهودی از خود در ارزش مصرف آن کالا بر جای نگذاشته باشد. اینجا تنها به سرمایه مولد، یعنی سرمایه‌ای که در پروسه مستقیم تولید به کار گرفته می شود پرداخته ایم. بعداً به سرمایه در پروسه گردش می رسیم و تنها پس از آن با در نظر داشتن شکل خاصی که سرمایه به صورت سرمایه تجاری به خود می گیرد می توان به این سوال پاسخ داد که تا چه حد کارگرانی که توسط این نوع سرمایه به کار گرفته می شوند مولد یا غیر مولدند. آنچه شنیدید قرائت نوشته ای از کارل مارکس در باره کار مولد و غیر مولد بود، به آن صورت که در سایت آرشیو عمومی مارکس و انگلس منتشر شده است. این نوشته تنها قسمتی از ضمیمه اول دست نوشته های اقتصادی مارکس، تئوری های ارزش اضافه است و نه همه آن. ترجمه فارسی این نوشته برای اولین بار در بسوی سوسیالیسم دوره دوم، ارگان تئوریک حزب کمونیست ایران، شماره دوم، آذر ماه 1364 منتشر شده است.